با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
نمیدیم اگر اجازه بدید زندگی نامه دکتر مجتهدی رو.
خواهش میکنم بفهمید لطف میکنید.
بقیه ماجراها را از قول یکی از دانش آموزان سابق دبیرستان البرز موسوی زاده بشنوید. یک روز سه نفر از شاگردان دبیرستان تصمیم گرفتیم به جای حضور در کلاس برای دیدن فیلم به سینما پارک واقع در خیابان استانبول برویم. همین که چشم دکتر مجتهدی و معاونهای او موسوی ماکویی و دکتر بهزاد را دور دیدیم، از یک فرصت کوتاه استفاده کردیم، از دبیرستان گریختیم تا فیلم مهیج و جالب راسپوتین را تماشا کنیم. وقتی دو سه ساعت بعد به دبیرستان برگشتیم، برخلاف انتظارمان که تصور می‌کردیم هیچ کس از غیبت ما اطلاع پیدا نکرده، دکتر مجتهدی را در مقابل در دبیرستان در انتظار دیدیم. تا ما را دید با لهجه شیرین گیلانی خودش گفت: به به، چه خوب آقایان رفته بودند سینما پارک خیابان استانبول فیلم راسپوتین را تماشا کنند. همگی وحشت کردیم، ولی تعجب ما از وحشتمان هم زیادتر بود. او از کجا فهمیده بود ما به سینما رفته ایم، آن هم به سینما پارک، آن هم برای تماشای فیلم راسپوتین. دکتر مجتهدی از همان اول که ما با هم قرار رفتن به سینما را می‌گذاشتیم، ما را زیر نظر داشت. یکی دیگر از شاگردان دکتر مجتهدی که اکنون جراح برجسته است می‌گفت: ما هم دکتر مجتهدی را دوست داشتیم، هم از او وحشت می کردیم. خیلی انضباطی بود، اما به هیچ وجه خشن نبود. یک بار ما دبیر ریاضی کلاس خودمان را به علت آنکه زیاد از ما کار می کشید از کلاس راندیم، یعنی کاری کردیم که خودش قهر کرد و رفت. دکتر مجتهدی وقتی از جریان آگاه شد، برخلاف انتظار ما عکس العمل تندی نشان نداد، فقط گفت: اشکالی ندارد بچه ها، تا وقتی که دبیر خوبی برای این کلاس پیدا کنم خودم به شما درس میدم. در چند جلسه آنقدر از ما کار کشید که همگی نزد آن دبیر سختگیر رفتیم و با خواهش و التماس و عذرخواهی از گذشته ها از او خواستیم به کلاس برگرد. سختگیری های دکتر مجتهدی همراه با طبع شوخ و لهجه غلیظ شمالی او باعث شد برایش لطیفه هایی بسازند. وقتی این لطیفه ها به گوشش می رسید، به جای آنکه ناراحت شود به قهقهه می خندید و آنها را برای دیگران بازگو می کرد. چند تا از این لطیفه ها روحیه او را بیشتر از چند مقاله نشان می دهد. چندی قبل یکی از شاگردان سابق دکتر مجتهدی که اکنون خود در آمریکا استادی بزرگ است، در گفتگویی با یک گزارشگر رادیویی گفت: یادش به خیر، دکتر مجتهدی رئیس ما در دبیرستان البرز هر وقت می‌خواست برای ما صحبت کند می‌گفت: بچه‌ها، می‌خواهم درباره دو موضوع برایتان حرف بزنم، اما اول دومی را می‌گویم. حالا هم من دقیقاً می‌خواهم همان کار را بکنم. یک بار هم مضمون زیر را برای دکتر مجتهدی درست کردند. روزی او به منشی خود دستور داد نامه زیر را برای شرکت راهسازی جان مولم ماشین کند. جان مولم عزیزم را قربان می‌روم، خواهشمند است دستور فرمایید هر چه زودتر راه رشت به لاهیجان و بالعکس را آسفالت کنند. باعث تشکر است. دکتر مجتهدی اینها را می شنید و به قهقه می خندید. برایش درست کرده بودند که روزی از یک روزنامه فروش پرسید: مجله چی داری؟ روزنامه فروش گفت: سپید و سیاه داریم. دکتر گفت: رنگ دیگرش را نداری؟ شایعه کرده بودند به مگس میگوید پرویز. وقتی علت این نامگذاری را از او پرسیدند گفت برای اینکه هم پر میزند و هم ویز میکند. از قول یکی از شاگردانش شنیدم یک روز دکتر مجتهدی سر صف به شاگردانش چنین اخطار کرد: بعضی از دانش آموزان هنگام تعطیل در حال دو و بدون احتیاط از دبیرستان خارج می شود. خیلی امکان دارد راننده ها آنها را زیر بگیرند، نفله شوند. من از الان به همه اخطار می کنم. بعد از این هر دانش آموزی زیر اتومبیل برود، نمره انضباطش را کم می کنم. یکی دیگر از شاگردان پیشین دکتر مجتهدی در البرز تعریف می کرد: روزی دکتر مجتهدی در کلاس درباره مستطیل صحبت می کرد. گفت مستطیل یک چهار ضلعی است که دو به دو درازایش از پهنایش بیشتر باشد. دانش آموزی که پای تخت بود به جای آنکه طبق سنت ضلع‌های طویل مستطیل را افقی و در بالا و پایین بکشد و دو ضلع کوتاه‌تر را در چپ و راست، برعکس کشید، چیزی شبیه در یا پنجره دراز. فریاد دکتر مجتهدی بلند شد: مگر نگفتم دو ضلع مستطیل باید دراز تر از دو ضلع دیگرش باشد؟ تا آخر بچه‌ها نفهمیدند او مخصوصاً این ایراد را گرفت یا واقعاً عقیده داشت پهنای مستطیل باید طویل تر از دو ضلع دیگرش باشد. می گفتند یک روز برای دانشجویی مسئله پیش آمد. دکتر مجتهدی گفت بگویید پدرش به دبیرستان بیاید. گفتند پدرش در مسافرت است. گفت پس مادرش بیاید. گفتند مادرش در بیمارستان بستری است. گفت در این صورت برادر مادرش بیاید. روز بعد مردی آمد و خودش را معرفی کرد: من دایی این دانش آموز هستم. دکتر مجتهدی گفت من که گفتم اگر پدر و مادرش نمی توانند بیایند برادر مادرش بیاید، تو چرا آمدی؟ مرد تکرار کرد: عرض کردم که من دایی او هستم، هر امری دارید به من بفرمایید. دکتر مجتهدی جواب داد: هر کس می‌خواهی باش، من با تو حرف نمی‌زنم، بگو برادر مادرش بیاید تا حرفهایم را بزنم. از این لطیفه ها صدها برایش می‌ساختند یا خودش می‌ساخت. گاهی هم که کم می‌آورد از اطرافیانش می‌خواست برایش جوک‌های تازه بسازند. می‌گویند یک روز دکتر محمود بهزاد معاون البرز و دبیر علوم طبیعی دبیرستان البرز که مردی دانشمند، مؤلف چندین کتاب و اهل گیلان، در ضمن بسیار شوخ طبع بود و هست، برای گرفتن حقوق به حسابداری دبیرستان رفت. از قضا دکتر مجتهدی آنجا بود. به دیدن دکتر بهزاد گفت تا یک جوک تازه و جالب برای من درست نکنی از حقوق خبری نیست. هرچه دکتر بهزاد تعارف کرد دکتر مجتهدی اصرار کرد. کار از هر دو طرف بالا گرفت، از یک سو انکار، از سوی دیگر اصرار. سرانجام دکتر بهزاد گفت بسیار خوب آی دکتر، اما یادتان باشد که خودتان خواستید، پس گوش کنید. میگویند یک شب دکتر مجتهدی برای مخارج خانه یک چک نوشت و روی تاخچه اتاق گذاشت. فردا صبح همین که به سراغ چک رفت دید موش قسمتی از چک را جویده است. پشت چک نوشت بانک محترم، موش خوردگی از خود این جانب است، تقاضا می شود وجه چک را به حامل پرداخت فرمایید. همه همیشه با دکتر مجتهدی خوب نبودند، از جمله محمد درخشش با دکتر مجتهدی رابطه خوبی نداشت. وقتی در سال 1340 در کابینه دکتر امینی وزیر فرهنگ شد، تصمیم گرفت کارهای انقلابی کند. از جمله نخستین بار که بعد از رسیدن به مقام وزارت جلسه شورای عالی فرهنگ تشکیل شد، بین او و دکتر مجتهدی که عضو شورای عالی فرهنگ بود برخورد تندی به وجود آمد. درخشش که تند و بی‌پروا بود خطاب به او گفت من برنامه‌هایی دارم که باید در همه جا تغییراتی بدهم. مثلا شما آقای دکتر مجتهدی از غلط‌های مشهور این مملکت هستید. طبیعی است که با پذیرفتن بهترین شاگردان، گرفتن بهترین شهریه‌ها، به راحتی می‌توان بهترین دبیرستان‌ها را درست کرد. دکتر مجتهدی جواب داد مرا به بدترین دبیرستان‌ها بفرستید، بدترین شاگردان را به من بسپارید، من آنجا را هم مثل البرز می‌کنم. درخشش بلافاصله دستور داد حکم دکتر مجتهدی را به عنوان مدیر دبیرستان علامه در محله پاقاپق نوشتند. دکتر مجتهدی روز بعد به پاقاپق رفت تا دبیرستان علامه را اداره کند. نخست بچه ها را جمع کرد. ضمن نطقی به آنها گفت قصد دارد به زودی و با کمک آنها دبیرستان علامه را به صورت یکی از بهترین دبیرستان‌های پایتخت درآورد. اما این به زودی هرگز نرسید، چون دانش آموزان دبیرستان البرز وقتی خبر عزل دکتر مجتهدی را از ریاست و از ریاست آن دبیرستان شنیدند اعتصاب کردند. دولت خواستار آرامش بود. درخشش هم که با اعتصاب معلمین روی کار آمده بود نمیخواست با اعتصاب دانش آموزان کنار برود. روز بعد حکم دیگری به نام دکتر مجتهدی نوشت و برایش فرستاد تا بار دیگر به البرز برود. چندی قبل یکی از شاگردان پیشین دکتر مجتهدی به نام پروفسور علی جوان که از افتخارات ایران و یکی از برجسته ترین کارشناسان لیزر در جهان است و اختراعات او در این زمینه شهرت بین المللی دارد، ضمن معرفی دکتر مجتهدی و شخصیت علمی او از رئیس دانشگاه MIT بوستون خواست به منظور تجلیل از خدمات دکتر مجتهدی از او دعوت کنند. رئیس دانشگاه پذیرفت. شاگردان دکتر مجتهدی او را راضی کردند که به امریکا سفر کنند. در فرودگاه بوستون چند صد تن از شاگردان پیشین دکتر مجتهدی که همگی استاد، متخصص و پژوهشگرانی بزرگ در سطح جهانی بودند، از ایالات دور و نزدیک به استقبال استاد خود آمدند. فریادهای دکتر مجتهدی خوش آمدی، دکتر مجتهدی دوستت داریم، تو افتخار مایی دکتر، در فرودگاه پیچید. جای رئیس‌های بعدی دبیرستان البرز خالی. ساعت‌ها استاد و شاگردان، یا درست‌تر بگویم استاد پیر و استادان جوان، یکدیگر را در آغوش فشردند. در دانشگاه هم از او تجلیل شایسته‌ای به عمل آوردند. در دانشگاه لس‌آنجلس لوح سپاس طلا به او هدیه کردند. از غرب تا شرق آمریکا شاگردان پیشین دکتر مجتهدی از او دعوت کردند که به آن ایالت‌ها برود و مهمان آنها شود. دکتر مجتهدی تا به سفرهای طولانی و تشریفات مفصل را نداشت. سرانجام قرار شد همگی برای دیدار استاد خود در لس‌آنجلس جمع شود. آن روز شاگردان دکتر مجتهدی که حالا همگی استادانی بزرگ بودند، از او تجلیلی کم نظیر و بی سابقه کردند. تکیه کلام همه ضمن تجلیل از استاد این بود: استاد مجتهدی، ما همه تربیت شده تو هستیم، هر چه داریم از تو داریم. سرانجام نوبت سخن گفتن به استاد رسید. دکتر مجتهدی به زحمت خود را به کرسی خطابه رساند. در حالی که صدایش از تأثر می‌لرزید، کوتاه و فشرده صحبت کرد: عزیزانم، شما ضمن تجلیل از استاد پیر خودتان تکرار کردید من شما را تربیت کردم تا به این مرحله از دانش و فناوری رسیدید. این درست، اما من شما را تربیت کردم که به ایران و به هموطنان ایرانی خود خدمت کنید. اینجا چه کار می‌کنید؟ سکوت بر مجلس حکم فرما شد. آنها می‌دانستند استاد چرا چنین می‌گوید. آخر او مدت‌ها بود در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد. دکتر مجتهدی می‌فهمید سکوت آنها چه معنایی دارد. دکتر مجتهدی با آنکه سعی داشت در سالهای پرآشوب بعد از شهریور 20 دبیرستان البرز صحنه مبارزه‌های حزبی نشود، در باطن مردی وطن دوست بود. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت از طرفداران نهضت حمایت می‌کرد. در تنها موردی که غیبت دانش آموزان را ندیده می‌گرفت، زمانی بود که دانش آموزان البرز در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. در جریان ملی شدن صنعت نفت، دبیرستان البرز در تظاهرات و راهپیمایی‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت و مقدم بر همه گروه‌ها حتی دانشگاه تهران بود. در نهضت ملی کردن نفت جنوب، جوانان ایران به ویژه دانش آموزان البرز همپای سایر طبقات در مبارزه شرکت داشتند. در دورانی که حسین مکی به عنوان سرباز فداکار از سوی توده مردم به عنوان مرد دوم نهضت شناخته می شد، در بازگشت از سفری که به آمریکا کرده بود مردم تصمیم گرفتند از او تجلیلی شایسته به عمل آورند. دانش آموزان البرز می خواستند در این کار ملی شرکت کنند. دکتر هوشنگ طالع که در آن زمان دانش آموز دبیرستان البرز بود، با چند تن از همکارانش تصمیم می‌گیرند با عده‌ای از دانش آموزان در مراسم استقبال از فرودگاه شرکت کنند. اما برای این کار تعدادی اتوبوس لازم بود. کرایه اتوبوس‌ها هم پول می‌خواست. تصمیم می‌گیرند مخفیانه از دکتر مجتهدی پولی جمع کنند. اما در دبیرستان البرز نمی‌شد کاری را دور از چشم دکتر مجتهدی انجام داد. دکتر مجتهدی مطلع شد و بلافاصله هوشنگ طالع را احضار کرد. شما برای چه دارید از بچه ها پول جمع می کنید؟ برای رفتن به استقبال حسین مکی. به چه قصدی می خواهید از او استقبال کنید؟ آقای مدیر، او به نمایندگی از ملت ایران به این سفر رفته، موفقیت هایی به دست آورده، استقبال از او هرچه باشکوه‌تر باشد افتخاری برای ملت خواهد بود. دکتر مجتهدی فکری کرد و گفت لازم نیست از بچه ها پول جمع کنید، اتوبوس بگیرید به استقبال بروید، پولش هرچه باشد خودم میدهم. خبر خوشی بود، بچه ها را جمع کردیم، چند اتوبوس گرفتیم، به فرودگاه رفتیم. اتفاقا آن روز مکی نیامد، ناچار کار به روز بعد انجامید. رفتیم و او را با سایر استقبال کنندگان گرد شهر گرداندیم. وقتی نوبت پرداخت پول فرا رسید نزد دکتر مجتهدی رفتم، گفتم استاد پول اتوبوس ها. پرسید ها چقدر شد؟ گفتم 300 تومان. 300 تومان در سال 31 پول زیادی بود. فریاد کشید 300 تومان؟ شما اگر با اتوبوس با آمریکا هم می رفتید اینقدر خرجتان نمی شد. ولی بالاخره شده بود و او 300 تومان را از جیبش داد. دکتر مجتهدی مردی ایران دوست بود. وقتی حوادث 28 مرداد 1332 پیش آمد، تا مدتی کار دکتر مجتهدی نجات دادن دبیرها و دانش آموزانی بود که به علت مبارزات وطن دوستانه و آزادی خواهانه گرفتار می شدند. ریاست بر چند هزار دانش آموز برجسته که از او اطاعت می کردند و بیشترشان از خانواده های سرشناس کشور بودند، هزاران فارغ التحصیل البرز که در کشور به مقامات مهم اداری یا علمی رسیده بودند و همیشه افتخار می کردند روزی دانش آموز البرز و شاگرد دکتر مجتهدی بودند، شیوع این خبر که در بزرگترین دانشگاه های جهان جمعی از بهترین دانشجویان و استادان شاگردان پیشین البرز هستند، اینها همه دکتر مجتهدی را صاحب موقعیت و قدرتی کرده بود که خوشایند بعضی مقامات نبود. از این رو تلاش می‌کردند دور از دبیرستان البرز کنار بگذارند، ولی کنار گذاشتن دکتر مجتهدی از البرز کار ساده‌ای نبود. پس تصمیم گرفتند با وعده و وعید او را راضی کنند خودش دبیرستان البرز را کنار بگذارد. به دکتر مجتهدی پیشنهاد وکالت لاهیجان کردند، قبول نکرد. وعده وکالت تهران را دادند، نپذیرفت. پیشنهاد کردند به مجلس سنا برود، رضایت نداد. سناتور انتخابی گیلان؟ نه. سناتور انتصابی از تهران؟ نه. مایلید وزیر آموزش و پرورش بشوید؟ نه. وزارت علوم و آموزش عالی چطور؟ وزارت نمیخواهم، خدمت در دبیرستان البرز را ترجیح میدم. پس ریاست یک دانشگاه را بپذیرید. متشکرم، دبیرستان البرز برای من کافی است. نمایندگی فرهنگی ایران در اروپا و آمریکا چطور؟ خیلی خسته شدم از این کار، برای مدتی کوتاه بدم نمی آید، ولی می ترسم رفتن من به دبیرستان البرز لطمه بزند. تلاش ها همه بی نتیجه می ماند. گزارش این گفتگوها به شاه رسید. تصمیم گرفت خودش با این استاد آشتی ناپذیر صحبت کند. دکتر مجتهدی را به دربار احضار کردند. شاه گفت به من گزارش دادند شما وکالت، وزارت، سناتوری، ریاست دانشگاه، حتی نمایندگی فرهنگی ایران در خارج را هم نپذیرفته اید. دکتر مجتهدی گفت همینطور است قربان. شاه قیافه متعجب به خود گرفت، از همان قیافه ها که برای نشان دادن حیرت خود عضلات صورتش را کج و راست می کرد. گفت عجیب است، دیگران هزار واسطه می تراشند یکی از این شغلها را به آنها بدهیم، ما موافقت نمی کنیم، اما حالا خودمان به شما پیشنهاد میکنیم، شما نمیپذیرید؟ دکتر مجتهدی خواست جواب بدهد، شاه حرفش را قطع کرد. ظاهرا شما هیچ میلی به ترقی کردن ندارید. دکتر مجتهدی گفت چرا قربان، من مرتب در حال ترقی کردن هستم. حیرت شاه زیادتر شد. دکتر مجتهدی ادامه داد وقتی شاگردان من ترقی می کنند، وقتی در کنکورهای دانشگاهی ایران و سایر کشورهای جهان بیشترین تعداد قبولی به البرزی ها تعلق دارد، وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها که پایه معلوماتشان از البرز بود در ایران استاد، جراح، دانشمند، وکیل و وزیر می شوند، وقتی در سطح جهان می‌بینم گروهی از بزرگترین پژوهشگران، استادان، کارشناسان لیزر، کامپیوتر، فضاشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی و غیره از البرزی‌ها هستند، این من هستم که ترقی می‌کنم. شاه آخرین سوال را از دکتر مجتهدی کرد. پس شما می‌خواهید همیشه همچنان رئیس دبیرستان البرز باقی بمانید؟ دکتر مجتهدی گفت بله. و شاهد پیشرفت و ترقی شاگردانم شدم. شنیدم شاه به اطرافیانش گفته بود پس چه میگویند شمالی ها ملایم و ساده دل هستند، برایشان جوک درست میکنند. این مردی که من دیدم از کوه البرز هم استوارتر است. ندیمی که پیش شاه نزدیکتر از دیگران بود به عرض رساند قربان بیشتر این جوک ها را خود مجتهدی می سازد. دکتر محمد علی مجتهدی لاهیجانی مدیر دبیرستان البرز مردی بود به ظاهر ملایم، شوخ و ساده، ولی در باطن سخت، استوار و با انضباط همچون کوهستان البرز. سرانجام خواهش ها، پیشنهاد های مکرر، پیگیری های مداوم، وسوسه یا فشار، در این مورد هر یک از شاگردان پیشین دکتر به یکی از آنها تکیه می کرد. سبب شد دکتر مجتهدی را راضی کنند یا به روایتی مجبور کنند با تهیه طرحی برای یک دانشکده صنعتی مقدمات تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر، دانشگاه صنعتی شریف کنونی را قبول کنند. خودش هم ریاست آن را به عهده بگیرد. سال 1344 آخرین سخنی که او را وادار به قبول ریاست دانشگاه کرد این بود: بیشتر داوطلبان این دانشگاه شاگردان پیشین شما در دبیرستان البرز هستند. در حقیقت اینجا ادامه دبیرستان البرز است. سه سال بعد در سال 1347 دکتر مجتهدی را به ریاست دانشگاه ملی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ملی کنونی و دانشگاه شیراز منصوب کردند. در هر سه مورد پیش شرط دکتر مجتهدی حفظ سمت ریاست دبیرستان البرز و تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. دوری از وطن. در سال 1357 دکتر مجتهدی ناچار به هجرت از وطن شد. ماجرا با یک سفر استعلاجی شروع شد. پسرش دکتر پرویز مجتهدی که در رشته مدیریت صنعتی در آمریکا تحصیل می کرد دچار یکی از آن بیماری‌هایی شد که در عرف پزشکی به آن صعب العلاج می‌گویند. آزمایش‌های انجام شده نشان داد که برای مداوا باید چند عمل جراحی مهم، بسیار هم مهم، روی او انجام گیرد. دکتر مجتهدی نوشت هر کار که برای نجات فرزندم لازم است انجام بدهید. در جواب نوشتند هزینه معالجه بسیار بالاست، در فکر پول باشید، پول زیاد. برای تهیه پول در اولین قدم دکتر خانه ای را که در کوچه البرز چسبیده به زمین فوتبال داشت و 30 سال در آن زندگی کرده بود فروخت. به آمریکا رفت تا از نزدیک مراقب حال فرزندش باشد. تمام پولی که از فروش خانه به دست آورده بود در این راه رفت، ولی خوشبختانه پسرش نجات یافت و همکنون مشغول کار و فعالیت است. اما بدبختانه دخترش سوزی دچار یک بیماری سخت شد. چندی بعد مدیران جدید البرز مدعی دکتر مجتهدی شدند. از او خواستند پولی را که به موجب مقررات دبیرستان البرز هنگام بازنشستگی به همه دبیران و کارکنان البرز پرداخت می شد و به دکتر مجتهدی هم داده بودند پس بدهند. پاداشی بود که از سالها قبل از آن به صدها دبیر و خدمتگزار البرز داده شده بود و طبیعی است که طی آن سالها خرج شده بود. دکتر مجتهدی مردی نبود که زیر دین کسی یا مؤسسه‌ای باقی بماند. زمین کوچکی سالها قبل در انزلی در کنار دریا و در حاشیه جنگل خریده بود، به یاد آن افتاد. شمالی ها دریا را، باران را و جنگل را دوست دارند. دکتر مجتهدی آنجا را که در کنار هرسه بود و برای روزهای بازنشستگی خود خریده بود فروخت و بابت پاداشی که در مقابل 43 سال خدمت صادقانه به البرز به او داده بودند به صندوق دبیرستان پس داد. ولی دبیرستان، همین دبیرستان البرز را میگویم، ظاهرا هنوز خود را مقبون میدانست. برای جبران این غبن فاحش دستور داد حقوق بازنشستگی 43 سال خدمت دکتر مجتهدی قطع شود. چه درس خوبی برای خدمتگزاران فرهنگ. به این ترتیب دکتر مجتهدی که نه در وطن خانه داشت نه حقوق بازنشستگی به او تعلق می گرفت، امیدی هم به درآمد دیگری نمی توانست داشته باشد، همانجا ماند و سفر کوتاه مدتش به اقامت طولانی مبدل شد، اقامتی که اکنون درباره آن اصطلاح مهاجرت را به کار می‌برند. این چنین شد که دکتر مجتهدی 18 سال دور از وطن به سر برد. شاگردان دکتر مجتهدی از او تجلیل می‌کنند. در دی ماه سال 1373 کانون مهندسین ایران در مراسم 60مین سالگرد تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران از دکتر مجتهدی دعوت کردند در این مراسم بزرگ فرهنگی شرکت کند. دکتر مجتهدی این دعوت را پذیرفت. چند روزی در کنار دوستانش و شاگردان پیشین البرز گذراند. شادی آنها اندازه نداشت. از استاد کهنسال خود تجلیلی شایسته به عمل آوردند، به او لوح تقدیر اهدا نمودند. استاد وعده داد به زودی به وطن برگردد. خب آقای رحیمی، یه چند صفحه دیگه باقی مونده که وقتمون تموم شده، بذاریم برای روز دوشنبه.
در خدمت خواهیم بود.
خواهش میکنم. فقط با ضمن تشکر از پخش اطلاعیه مراسم یادبود امروز، باز میخواستم بگم که ساعت 6:30 بعد از ظهر جلسه شروع میشه و همونجوری که در اطلاعیه اومده تعدادی از عکس‌های عباس کیارستمی، کتاب‌هاش، پوسترهایی که بعد از فوتش در ایران تا اونجایی که یکی از دوستان محبت کرد آورد به نمایش گذاشته میشه. 2 تا فیلم کوتاه همسرایان و ترتیب بدون ترتیب نمایش میدیم و چند تا از دوستان هم صحبت میکنند و چای هم خواهیم نوشید و قهوه با دوستان. به هر حال همه خوش آمدند و امیدواریم که آخر هفته خوبی هم شما و شنوندگان داشته باشید تا دوشنبه.
لطف کردید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم.
قربان
شما.